الرحمن الرحيم وبه نستعين.
الموضع الثاني أن المراد بمحل الفعل المشكوك في وجوده هو الموضع الذي لو أتي به فيه لم يلزم منه اختلال في الترتيب المقرر. بحث ما در مورد قاعده فراغ و تجاوز بود و یا به تعبیر اصالت و صحت فلفل یا اصالت و صحت فل عمل. مصنف فرمودن در مورد این قاعده از زوایای مختلف سوال است. مثلا اولین سوالی که مصنف مطرح کردن، منظور از شک که در شی چیست؟ آیا منظور شک در وجود شی هست یا منظور شک در صحت شی هست؟ مرحوم شیخ به این نتیجه رسیدن که مراد شک در وجود شی هست، لذا نتیجهش این می شود که طبق نظر مرحوم شیخ انصاری قاعده فراغ و تجاوز در جایی جاری می گردد که انسان شک در وجود شی داشته باشد، نه شک در صحت شی داشته باشد. اگر ساعت 4 بعد از ظهر من شک کنم که آیا نمازمو خوندم یا نخوندم، طبق نظر مرحوم شیخ قاعده فراغ و تجاوز جاری می شود طبق موضع اولو. اما طبق مبنایی که بگه من نمیدونم نمازی که خوندم رو به قبله بوده یا نبوده، با طهارت بوده یا نبوده، اینجا قاعده فراغ و تجاوز جاری نمی شود، لذا باید سراغ قواعد و اصول دیگه بریم، هرچی اقتضای اونها بود. مثلا اشتغال یقینی اقتضای اعاده دارد، خب باید اعادش کنیم. موضع دوم بحث در مورد این است که باید خوب دقت کنید، چون الان همین موضع دوم اون بحث نمازی که گفتیم ساعت 4 بعد از ظهر شک کنه، اصلا باید مشخص بشه که منظور از خروج از محل چیست. در موضع دوم بحث در مورد این است که با من باشید، در موضع به حیث موضع اول کامله، این مثالی که الان زدم، ایشون که چیزی نگفتن، ما گفتیم، مرحوم شیخ که چیزی نگفت، ما گفتیم، مرحوم فائدتون که آخر گفته بودیم و که ما گفته بودیم، مرحوم شیخ به این نتیجه رسیدن که این ادله دلالت میکنن بر شک در وجود و پیدایش شی، نه شک در صحت و نه معنای عام. ولی ما دیروز گفتیم خود شک در شی جامع مضاف بر این که شک در صحت، بازگشت میکنه به شک در وجود دیگه، چون شک در صحت یعنی آیا وجد شرعا ام لا دیگه، اون بحثی بود که ما گفتیم، شیخ که نگفت، شیخ. اما این که گفتم ساعت 4 بعد از ظهر شک کنیم نماز خوندیم یا نخوندیم، فعلا تا اینجا قاعده فراغ و تجاوز جاری میشه طبق موضع اول بود. اما موضع دوم، خوب دقت کنید، من به این رفقا که مثلا مرکز فقهی مثلا درس میخونن همیشه بهشون میگم که شما باید اول بحثا رو بتونید تحریر کنید. به یکیشون دیروز گفتم که خب بگو مرحوم شیخ اینجا چی میخواد بگه؟ اما مرحوم شیخ میخواد بگه قاعده تسلط در اینجا، خب این که نشو صحبت کردن که، مثلا میخواد اینجا یه عالم تربیت پیدا کنه، یک پژوهشگر فقه، دو تا چهار تا، اصلا بگو دمار چی میگشتیم، اصلا نمیتونه بگه جایگاه بحث کجا. ببینید بحثای رسائل مکاسب کفایه هم یه موجود نوشته دیگه، آدم نوشته دیگه، یک بالاخره یه آدم از ماورا طبیعت که نیومده یه حرفایی بزنه که قابل فهم نباشه. حالا همین موضع ثانی، خب محل نزاع وقتی مشخص نباشه، تحریر محل نزاع نشه، طرف ندونه سر چی رو میخواد بتراشه، خب طبیعتاً هم درک صحیح از مطلب نداره دیگه. ببینید یک امری در قاعده فراغ و تجاوز متفقون علیه هست، همه ادله قاعده فراغ و تجاوز یعنی روایاتی که خوندیم دلالت بر این مطلب دارد. کی قاعده فراغ و تجاوز مطرح می شود، به تعبیری جای جریان پیدا می کند، زمانی که از محل شی فارغ بشویم. اینو همه قبول دارن. لذا ذیل بعضی از اون روایات چی گفته بود؟ گفته بود انما شکو اذا کنت فی شیء لم تجزه، شکت زمانی شکه و بهش ترتیب اثر میدهی که تو در اون شی باشی و از اون شی فارغ نشده باشی. درسته؟ این یک. بعضی از ادله اینجوری آورده بود که اذا خرجت من شیئن، بعضی از ادله اومده بود که کل شیئن شک فیه و قد جاوزه. خلاصه در مورد این که یکی از شرایط جریان قاعده فراغ و تجاوز خروج از مکان و محل اون شی می باشد هیچ اختلافی نیست، اما سوال این است که محل شی کجاست؟ محل شی رو چی مشخص میکنه؟ مرحوم شیخ ابتداعا میگن اجمالا محل شی مکانی است که اگه شی در اون مکان آورده میشد، اون ترتیبی که در این عبادت لازم بوده، به تعبیر اون هیئت اتصالیه، اون هیئت معهوده رعایت شده بود و اختلالی از این جهت در اون عبادت پیش نمی اومد. الان مثلا محل نیت در روزه ماه رمضان کجاست؟ خب یعنی به فرض مثال اگر من نماز صبحمو خوندم بعد شک کردم، نیت روزه کرده بودم یا نکرده بودم، خب اینجا قطعا از محل خارج شدم. درسته؟ قطعا از محل نیت خارج شدم. اما اگر مثلا یه نفر برگرده بگه نیت روزه ماه رمضان این است که هر موقع در طول روز شخص به قوه ذاکرش مراجعه کرد، به ذهنش بیاد که روزه دارد، صائم است، الان بعد از نماز صبح از محل نیت خارج شدم، ظهر از محل نیت خارج شدم، غروب از محل نیت خارج شدم. پس ببینید الان محل تکبیرت الاحرام در نماز کجاست که در نتیجه بگیم از اون محل فارغ شد؟ خب میدونم تکبیرت الاحرام یعنی شما تکبیرت الاحرام میگیم این رکوع. خب بعد نیت و قبل قرائت. خب حالا صبر کنید، من الان وایستادم، درسته؟ رو به قبله وایستادم، بعدش یه مرتبه گوشیم تو گوشم زنگ میخوره، نگاش میکنم اینا، بعد میذارم تو جیبم، بعد شک میکنم تکبیرت الاحرام گفتم یا نگفتم، الان محل خارج شدم نشدم؟ برای اینکه حالا ذهن شما کم آروم بگیره، تو تنبیه سوم یه بحثی میاد در مورد این که خروج از محل به چی محقق میشه. آیا خروج از محل به واسطه دخول در غیر محقق می شود یا نه؟ همین که مدت 4-5-6 تا الان خمیزه کشیدی، 4 تا قبلش و یکم در کلاس باز کردی، 2 تا الان پشت سرم دیگه کشید. میدونی همون لحظه که من اول یاقتپور نگاه می کردم اون خمیازه عمیقه کشیده که دیگه نیاد، من این زاویه چشمم داره تو رو می بینه. خواه نکنه شما همون جایی بودی و عرب بودی روز به ترام نبودی؟ تو تنبیه سوم این بحث مطرح میشه که برای این که خروج از محل محقق بشه، آیا دخول در فعل غیر و عمل غیر و جزء دیگر شرط است یا نیست؟ یه موردی رو مرحوم شیخ میگه و اون اینه که همیشه خروج از محل ملازم با دخول در غیر است. و این سوال مطرح میشه اگه یه مدت زمان طولانی بگذره که انسان قدرت بر اتیان تکبیرت الاحرام مثلا داشت، آیا میتونیم بگیم خروج از محل شده یا نه؟ مثال دیگه، من سوره حمد خوندم، درسته؟ اتفاقا وقتی سوره حمد که میخوندم حواسم همینجور به ساعتم بود، بعد یه دقیقه بعد هنوز وایسادم، رفی یادم میفتم حمدی که خونده بودم، سوره رو خوندم یا نخوندم. مدت زمانی بر من گذشت که در آن مدت زمان توانایی آوردن سوره بود، یعنی اگر من سوره رو آورده باشم در اون مدت زمان آوردم، الان هنوز رکوع نرفتم. سوال اینه که آیا این تجاوز از محل و خروج از محل برش صادق هست یا نیست، یا باید برم تو رکوع؟ تا رکوع نرفتم بگیم از محل فارغ نشده است. الان جزء آخر نماز سلام، کی خروج از محل برش صادقه؟ من نشستم رکعت چهارم نماز ظهر میخونم، نشستم، درسته پایتختم پخش میکنم، میدم نقیرم نگاه میکنم، نمازم اینجوریه شکلش، بعدش یکم میگذره یکم میگذره، بعد یه دفعه به خودم میاد میگم سلام گفتم و نگفتم. الان اگر خروج از محل صادقه، آقاعده فراغ و تجاوز جاری میشه دیگه، نمیتونی سلامتو اعاده کنی که. حالا اینکه قاعده فراغ و تجاوز رخصت یا عزیمتی بحث دیگه هستن، بر فرض که اگه عزیمت باشه آوردن سلام حرامه، جایز نیست چون برای شما ممنوعه، رخصت باشه میتونی بیاری. یعنی به تعبیر قاعده فراغ و تجاوز تخفیف، ترخیص، لطف در حق بشریت است یا نه اصلا قاعده این است باید این کارو بکنه. حالا در اینجا الان خروج از محل کی صادقه؟ داری غسل میکنی، درسته؟ شما طرف چپ بدنت، طرف راست بدنت شستی، همه یادته، درسته؟ نیت کردی سر گردن شستی، طرف راست بدنت شستی، بزرگوارم شستی، بعد طرف چپ بدن، بعد داری رو خودت آب میری زیر دوش هستی، بعد یه یادت میفته که تا راست بدنه که شسته بودم، طرف چپم به نیت غسل شستم یا نه؟ اصلا حواسم پرت شد و شروع کردم بدنم رو شستن، دوش گرفتن. الان خروج از محل صد میکنه یا نمیکنه؟ در مورد این که ببینید، یه بار دیگه میگم، در مورد این که خروج از محل شرط جریان قاعده فراغ و تجاوز از شکی نیست، اما این که این خروج از محل کی صادق است کی صادق نیست، مرحوم شیخ انصاری میگن بعضی وقتا حاکم در این موارد شارع است. شارع میگه این زمان خارج از محل شده ای. در بعضی از موارد حاکم عقل است. مثالی که برای عقل میزنه میگه راء الله اکبر، راء الله اکبر، این طرف میگه الله اک، بعد آیفون خونه میزنه، بعدش میگه این اکبر رو کامل کردم، یا میگه اینجا عقل میگه که عرفن در تلفظ فاصله چندانی نمیفته، مخصوصا اگه حرف چی باشه؟ ساکن باشد، چون حرف ابتدا به ساکن چیه؟ متعذر است یا چی؟ متأثر است، یا اصلا نمیشه یا اگرم بشه خیلی دشواره، لذا عقلا میچسبونه وقتی که میگیم، یا حاکم عرفه. و بلکه مرحوم شیخ انصاری میگه حاکم بعد وقتا نفس مکلف است. نفس مکلف چجوری؟ شما عادتتون بر اینه که همیشه دائم الوضو است، همیشه نیم ساعت قبل از نماز آماده نماز میشید، عادت شما بر اینه، همیشه عادت شما بر اینه که نماز و ظهر و عصرتون رو متصلا میخونید، بینش فاصله نمیندازید. یادت نماز ظهر تو خوندی ساعت 12:15 ظهر، ساعت 2 بعد از ظهر شک میکنی نماز عصر خوندم یا نخوندم؟ مطابقه به شعر نگاه کنیم، هنوز محل فارغ نشدی، چون هنوز وقت نماز چه باقی است. به عادت شما نگاه کنیم، از محل فارغ شدی، چون طبق عادت معنوسه و معلوفه در ذهن تو محل شما کنار نماز ظهر بوده است. بعد مرحوم شیخ انصاری میگه در این که حاکم به محل و خروج از محل شر باشه بحثی نداریم، این که حاکم عقل باشه بحثی نداریم، این که حاکم عرف باشه اینم بحثی نداریم، مشکلی نیست. اگه شر، عقل یا عرف بگن که خرج عن المحل، قاعده فراغ و تجاوز جاری میشود. اما این که حاکم بخواد عادت مکلف باشه، میگه سنگ رو سنگ بند نمیشه که. یه مکلفی عادتش نماز اول وقته، امروز شک کرد نماز خون یا نخون، باید بگیم نماز نباید بخونه. قاعده فراغ و تجاوز میگوید که نمازت را خوانده ای، عادتت اول وقت بود دیگه. باید بگیم اینجوری بخوایم حساب کنیم که سنگ رو سنگ بند نمیشه که. اگر بخوایم حاکم را نفس مکلف مانند عادتهای جاریه مکلف بدونیم، در بعضی از موارد باید فتواهای صادر کنیم که احدی از فقها ملتزم به اون نیست. فقط در یه مورد فقها ملتزم شدن، اونم در غسل است، شک در جزء اخیر. بنابر عادت شخصی که موالات را در اجزاء غسل چیکار میکنه؟ رعایت میکند، چون شرعاً موالات در اجزاء غسل لازم نیست. ترتیب لازمه، موالات لازم نیست. اگه کسی عادتش به الان مردم رویهشون اینجوری نیست، الان شما میری غسل بکنی سرگردنده میشینی، بعد میشه تو همون یه دهن میخونی دو مرتبه، طرف راست یه دهن دیگه میخونی، یا نه پشت سر هم دیگه، از شما البته بعید نیست، درسته؟ خب به این صورتی عادت مردم به این صورتی که سرگردن میشونن پشت سر طرف راست طرف چپ غسلشون رو تموم میکنن. لذا بسیار مرحوم علامه فخرالمحققین فرزند علامه در این باب فقط سخن گفتن، گفته اولا اون روایت زراره‌ای که قبلا خوندیم میگه اذا خرجت من شیء و دخلت فی خیرهی و شکوک لیس بشیء، این غسل هم شامل میشه. مضاف بر این که خروج از عادت خرق چیه؟ اصل است. منظور از ظاهره، ظاهر حال اینه که مردم غسلشون رو پشت سر هم دیگه انجام میدن. این که بخواد طرف چپ بدنشو بذاره بعدن انجام بده که یادش بره، نه، فقط در همین مورده. بعد مرحوم شیخ انصاری آخرش میگه که به نظر من اونی که تو نفس من تقویت میشه اینه که نمیتونیم عادت را تعیین کننده محل شی قرار بدیم، چون که ما مجبوریم فتاوایی صادر کنیم که احدی از فقها ملتزم به این فتاوا نیست. بعد آخر ایشون میاد میگه البته اون روایتی که قبلا میخوندیم از امام سوال کرد که من بعد وضو تو وضوم شک کردم چه کار کنم یا نکنم، امام در مقام تعلی گفت نمیخواد وضو تو اعاده کنی. چرا؟ گفت به خاطر اینکه اون موقعی که تو وضو میگرفتی هوشیارتر بودی از الان، حواست بیشتر جمع بود. اون روایت نشان دهنده اینه که ملاک در حجیت قاعده فراغ و تجاوز اماریتشه، حصول زنه، لذا این زن از هر طریقی که حاصل بشود حجت است، ولو از عادت انسان حاصل شود. البته ملاک زن نوعیه، الان نوعاً عادت مردم برای این است که غسلشون رو با ترتیب انجام میدن، با موالات انجام میدهند، لذا اگه در مسئله غسل مثلا شک کنیم ظن و گمان حاصل میشود که نه من درست پیش رفتم، شکم علکیه. و دو مرتبه باز مرحوم شیخ میگه به نظر ما احتیاط همون که ما گفتیمه، یعنی انسان نمیتواند با عادتش حکم به خروج از محل کند و قاعده فراغ و تجاوز رو جاری کنه، بلکه باید به شکش توجه کند. بعد ببینی شک چه اثری در این عبادت میذاره، آیا باعث بطلان عبادت میشود یا نمیشود. این کل بیان مرحوم شیخ انصاری در الموضع ثانی. ولی الموضع ثانی علامت بزنه سی تحریر محل نزاع. یکی از اموراتی که یا در جریان قاعده فراغ و تجاوز امری متفق علی می باشد، این است که این قاعده بعد از خروج از محل، بعد از خروج از محل شیء مشکوک بلکل جاری می گردد. و روایات نیز دلالت بر این مطلب داشتن، مثلا در صحیحه زراره آمده بود اذا خرجت من شیئن، و در روایت اسماعیل ابن جابر آمده بود کل شیئن شک فیه و دخلت فی غیره، باشه کل شیء شک فیه و قد جاوزه، کل شیء شک فیه و قد جاوزه. و در روایت موثقه، بله شک دیگه، در هر شیء که شک کنند مکلف تره، شکم میشه چون جاوزه رو بعدش معلوم آورده اینا. و در موثقه محمد ابن مسلم آمده بود کل ما شککت فیه مما قد مزا، و همچنین در موثقه ابن ابی یعفور آمده بود انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه، و این روایت به صراحت اعلام می نماید که اگر مکلف در محل شیء مشکوک حضور داشته باشد، بلکل شک او مورد اعتنا و ترتیب اثر قرار داده می شود، و لذا قاعده فراغ و تجاوز که بیانگر عدم اعتنا و عدم توجه به شک می باشد جاری نمی گردد. عدم اعتنا و عدم توجه به شک می باشد جاری نمی گردد. اینجوری که شما داری میگی، پس من لمعه دیروز خیلی تون می گفتم بیه. اتفاقا من خودم دیشب نوشتم، فقط خودم میتونم بخونم. آها، هیچ کدی غیر از من نمیتونه بخونه. این الان این اینجا این قضیه، این یه دو صفحه آچار جزوه همین. حالا میرسیم. خودت یه خودت بخونی. آ کجا مختصر واسه من مجاز عقلی رو بخونم. خب پس ببینید، در مورد این که در جریان قاعده فراغ و تجاوز خارج شدن از اون محل شرط، احدی اختلاف نکرده، لذا در روایات گفته اذا خرجت من شیئن جاوزه مما قد مزا، و بلکه در موثقه ابن ابی یعفور تصریح شده که اگه شما در محل باشی اذا کنت فی شیئن، اگه در محل باشی باید به شک ترتیب اثر بدی خب معناش اینه که قاعده فراغ و تجاوز جاری نمیشه، چون مفاد قاعده فراغ و تجاوز عدم اعتنا و عدم توجه به شک است. لکن در این جهت بحث می باشد که ملاک و معیار در تشخیص خروج از محل یا حضور در محل شیء مشکوک چه می باشد؟ آیا ملاک شرع می باشد؟ یعنی باید شارع محل شیء مشکوک را مشخص نماید تا در نتیجه خروج از محل شیء مشکوک روشن گردد، یا ملاک عقل می باشد و یا ملاک عرف می باشد و یا ملاک عادت مردم در امورات شخصی آنها می باشد. علامت سوال بذارید. پس ببینید، خروج از محل شرط جریان قاعده فراغ و تجاوزه. خب اما این که ملاک و منات در تشخیص چیه؟ شرع یا عقل یا عرف یا حالتهای نفسانی و شخصی مکلفه؟ خب این بحثه. علامت سوال سرخط بنویسید. مصنف میفرماید هر یک از امور مذکور می توانند تعیین کننده محل اجزاء و شرایط یک عمل عبادی باشند و در نتیجه می توانن در مورد خروج از آن محل یا حضور در آن محل نیز قضاوت نمایند. هر یک از اون موارد مذکوره می تونه تعیین کننده محل باشه و در نتیجه در مورد خروج از اون محل یا حضور در اون محل چکار کنه؟ تعیین کننده باشد. شر میتونه تعیین کننده باشه، عقل میتونه تعیین کننده باشه، عرف، عرف میشه رایج، رایه، امور رایج عامه مردم، یا نه نفس مکلف و حالات شخصی مکلف هم میتواند تعیین کننده باشد. ولیکن در مورد این که حالات نفسانی و امورات شخصیه مکلف بتواند ملاک در تعیین محل فعل مشکوک باشد و در نتیجه در مورد حضور در آن محل یا خروج از آن محل به عادت مکلف بگوید تمسک شود، لازمه آن صدور احکامی است که احدی از فقها ملتزم آن نمی باشد. به تعبیر دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. مثلا اگر عادت مکلف این باشد که هر روز نمازش را اول وقت میخواند و یا عادت او این است که هر روز نمازش را در فلان مسجد با جماعت میخواند، لذا اگر یک روز بعد از گذشت ساعتی از وقت اذان در خواندن نماز خود شک نماید، باید گفته شود مطابق عادت مکلف و به حکم این عادت از محل اتیان شیء مشکوک یعنی صلات خارج شده است و در نتیجه مطابق قاعده فراغ و تجاوز حکم می شود به عدم اعتنا به شک او و لازم نیست نماز خود را اعاده نماید، با اینکه هنوز وقت برای اتیان صلات باقی است. و مثالهای دیگه که مرحوم شیخ میزنه، اگه بخواد عادت ملاک عمل قرار بگیره خیلی جا کارا چی میشه؟ آقا عادت طرف اینه که دائم الوضوعه، همش دائم الوضوعه، همین حدثی ازش صادر بشه میره وضو میگیره، هیچ وقت بدون وضو نیست. خب الان تو را داشت برمیگشت خونه، یکی از آقایون گفت آقا بریم مسجد فاتحه فلانی، با هم رفتن مسجد، نشستن تو مسجد و نماز جماعت میخواد برپا بشه، خودش نماز جماعت هم میخونه میخونه، بعد شک میکنه که نمازی که خونده بودم با وضو بوده یا نبوده. خب یا نه داخل در نماز شک میکنه که طهارت داشته یا نداشته، یعنی وضو گرفته یا نگفته، مطابق با عادت رایجه او با وضو بوده است و الان که داخل در نمازه باید بگیم از مکانش چی شده؟ فارغ شده است، با اینکه او تا آخر وقت محل وضوه، محل صلات هم هست، باید بگیم در اینجا نمازش صحیح است و اعاده هم لازم نیست، با اینکه احد از فقها ملتزمه به این حرف نیست. نقطه به سر خط بزنید فائدتان. یه ایرادی غالبا به مرحوم شیخ گرفتن با تعابیر و بیانات متعدد، دقت کنید لازم، بعضیا به مرحوم شیخ برگشتن گفتن این که احد، دقت کنید، این که احدی از فقها ملتزم این مطلب نشده معناش این نیست که نمیتوان عادت مکلف را، احوالات شخصیه مکلف را ملاک در محل و خروج از محل قرار نداد، این به خاطر چیز دیگه فقها قبول نکردن، و اون به خاطر این که چون اشتغال یقینی وجود دارد نیازمند فراغت یقینی هست و در ما نحنفی چون هنوز وقت مثلا باقیه، شرایطی هم که هست، یا مثلا در باب طهارت در صلات آقایون میگن طهارت شرط چیه؟ واقعیه، طهارت شرط ذکری نیست، از اون باب است، از این جهت نیست. نقطه بذارید مثل فائدت، مثل بعضی در مقام ایراد بر مصنف گفتن این که فقها به چنین اموری ملتزم نمی باشند، مثلا در مثال مذکور حکم نمایند به لزوم اتیان صلات بدین جهت نمی باشد که عادت مکلف را ملاک و میزان در تعیین محل شیء مشکوک و خروج از محل شیء مشکوک قرار نمی دهن. اصلا شاید به این زاویه توجه نداشتن، بلکه دلیل آنها این است که در ما نحن فی به جهت ادله ای مانند اقیم الصلاة و اطلاق این ادله، اطلاق این ادله یعنی تو شک کردی، آوردی نیاوردی، تو محل بودی نبودی، و اطلاق این ادله بلگود اشتغال یقینی وجود دارد و اشتغال یقینی نیازمند فراغت یقینی است و در موارد مذکور فراغت یقینی حاصل نمی شود مگر به واسطه اتیان عمل مشکوک. خب عبارت داشته باشه، نه محل خارج نشده دیگه، چون محل خارج نشده قاعده فراغ و تجاوز جاری نمیشده، خود محل فراغ نشده دیگه، از محل فراغ شدی چون ادله گفتم ازا خرجت من شیء. خب نه تا شر باشه نوبت به درک عقلی نمیرسه، نگه چه وقت عقلی توجه میشه دیگه. منظورم از عقل در اونجا همون درک عقلا هست، حسنقوب عقلی و مستقلات عقلیه که نیست که. خلاصه جمع کلام برای شیخ میشه این میشود که هر چیزی میتواند قاضی و حاکم باشد، تعیین کننده محل شیء و خروج از محل شیء باشد، شرع باشد، عقل باشد، عرف باشد، عادت مکلف باشد. مرحوم شیخ فعلا اعتراض داره خواهد که حالا جلوتر برسیم، خود ایشون به یه نحوه بر میگرده، همه گیرش هم فقط سر همینه که اگه ما اینو بپذیریم سنگ رو سنگ بند نمیشه. کل حرفی که داره همینه. مثلا گفتم شما عادتتون برای اینه که هر شب آخر شب در ماه مبارک رمضان نیت، قصد نیت ماه رمضان میکردیم، درسته؟ الان اذان صبح بلند شدی میخواد سحری بخوری، یادت فکر میکنی نیت گفتی یا نگفتی؟ طبق این مبنا چون عادت شما این بود که هر شب آخر شب قصد نیت روزه فردا رو میکردید، شما نیت فردا رو انجام دادید و نیاز به آوردن نیت جدید نیست. اگه بگیم نیت اون حضور در ذهن و مخاطره شرط است بالفعل، یا نه عادت مردم برای اینه که نیت ماه مبارک رمضان اول ماه رمضان انجام بیدن، شب سوم شب دوم شک میکنم که نیت کردم یا نکردم، از محل چی شدم؟ فارغ شدم، نیاز به آوردن نیت جدید نیست و همینطوری هم روزه بگیرم روزم چیه؟ صحیح. اگر چه در مثل نیت اینا خب تصور سنگینه. الموضع و ثانی عبارت داشته باشید. اول توضیح میگه، میگه محل یعنی چی اصلا؟ میگه محل شیء اون جاییه که اگه اون شیء مشکوک همونجا بیاریم، ترتیبی که از ما انتظار میرفته آورده شده و این به اون هیئت اتصالی عبادت ضرری نمیزند. مثلا یکی سوال کنه محل رکوع کجاست، یا الان یه نفر سجده بود از سجده بلند بشه هنوز کاملا نایستاده، از سجده خارج شده نشد، الان یه نفر دستش اینجوری که تا بلند شه یه فیادش افتاد که سجده رفتم یا نرفتم، سجده دوم رفتم یا نرفتم، الان این از محل فراغ شده نشد هم؟ به چی؟ حالا هنو وای نیستده که تازه دستش گذاشته تهیه آمادگی میخواد پیدا کنه بلند شه. اگه شما گفتید محل فارغ شد بلند میشه نمازش ادامه میده، نمازش هم صحیحه. اما اگه گفتی هنو در محله باید به شکش توجه کنه، نتیجهش این میشه که بعد سجده بیاره یا نیاره نمازش باطله. چرا؟ بیاره احتمال داره اضافه کردش، نیاره احتمال داره کم گذاشته باشه. قاعده فراغ و تجاوز هم که شاملش نمیشه، رکن نمازش باطله، باید اعاده کنه. چی؟ حالا فرض کنم دوتا، یکی اشکال نداره منطقه نظر بعضی البته که مجموعش رو یه سجده میده. خب ازا کنت فیشه یه خب فهم مخاطب، یه فهم مخاطب از چی؟ فهم مخاطب فقط عقل و عرف نیست که. خب میدونم ازا کنت فیشه یه نکنید، این اشتباه رو نکنید. آقای لیاقت پور میگه که در این ادله داره میگه ازا کنت وقتی که تو در شی هستی، داره به فهم خودش واگذار کرد. خب این فهمش رو از جایی میگیره دیگه. بعض وقتا قضاوت شخصی خودشه، میشه عادت المکلف. بعض وقتا این فهمش از عرف مردم میگیره. بعض وقتا به درک عقلیشه، بعض وقتا از شریعتش میگیره. همش میذاره کنت فی شیئا. خطابش به علو مکلف بوده یا اذا کنتم فی شیئا، فرق نداره که. یعنی خطابهای شخصیه‌ای که میاد نمیگه که پس احوالات شخصیت هم فقط بخواد، نه قضاوت خودت ملاکه. حالا سوال اینه که این قضاوت رو از کجا باید بگیره؟ این قضاوت رو باید از شعر بگیره یا این قضاوت رو باید از عقل بگیره یا از عرف؟ شیخ میگه از هر طریق که حاصل بشه باید، ولو عادت المکلف. درسته؟ اما نمیدونیم. شیخ میگه اگه عادت مکلف رو بخوایم عمل بش بکنیم خیلی کار خراب میشه. شما نهایتا داری میگه اذا کنت، عادت مکلف هم چی میشه؟ شامل میشود. و شیخ هم بعدم میگه بله میشه شامل بشه، اما مشکل من فقط همینه. میگه ان المراد الموضع الثانی ان المراد به محل الفعل المشکوک فی وجودهی، فی وجودهی متعلق به مشکوکه، همانا آن چیزی که اراده میشود به مکان و محل فعلی که شک شده است در وجود اون فعل. منظورت محل چیه؟ هوال، هوا برمیگردی به اون محل. هوال موضع الذی، اون محل جایگاهی است که اگر آورده شود لو اتیه بهی به اون فعل فیه، در اون موضع لم یلزم منه از اون فعل اختلال فی ترتیب مقرره، اختلالی در اون ترتیبی که در شریعت تثبیت شده است به این عمل عبادی وارد نمی شود. ولی فی ترتیب المقرره مثل به تعبیری آن هیئت معهوده در نزد شارع به صورت تام الاجزاء و شرائط آورده شده است و در نتیجه مسقط تکلیف خواهد بود. عبارت کتاب و به عبارت اخرى و به تعبیر دیگر محل الشیء الشیء الفلامش الفلام عهد شیء مشکوک محل الشیء هیا مرتبته رتبه اون شیء هست المقررتو المقررتو صفت برای مرتبه است، مرتبه و جایگاهی که تثبیت شده است لهو برای اون شیء به حکم العقل او به وضع الشارع ای به اعتبار الشارع، وضع میشه اعتبار، او غیرهی بله غیرهی بنویسید مانند عرف، ولو کانا ضمیر کانا به چی برمیگرده؟ اون غیر نفس المکلف، ولو اینکه حاکم و قاضی در تعیین محل و خروج از محل نفس مکلف باشه. چجوری؟ من جهت اعتیادهی از جهت عادت داشتن اون مکلف به اتیان ذالک المشکوک فی ذالک المحل، بالای اعتیادهی بنویسید به تعبیری برای مکلف بر اثر تکرار یک عمل در زمان یا مکان خاصی این انس ذهنی حاصل می گردد که مکان این شیء مشکوک همان مکان و زمانی است که او هر روز مطابق عادت خود در آن زمان آن شیء مشکوک را اتیان می نماید. حالا چند تا مثال میزنه، میگه و محل تکبیرت الاحرام قبلش، میگه محل تکبیرت الاحرام قبل از این که انسان اعوذ بالله بگه و شروع در قرائت کنه، بنابراین که یه نفر عادتش این باشه که الان اعوذ بالله بگه، قبل از شروع فل استعاذته لعجل القرائت به حکم شارع. به حکم شارع متعلق به چای ابراهیمی؟ متعلق به هر چیه که قبل از شروع متعلق به اونه. یعنی فمحل و تکبیرت الاحرام کانه قبل از شروع، کانه به حکم شرعه، به حکم شرعه متعلق به فعل عموم محذوفه که قبل از شروع متعلق به اونه. لذا همین که آقا داره میگه به حسب ظاهر متعلق به قبلش شروعه. محل کلمت اکبر کجاه؟ آقا عرفن یه نفر بخواد تکبیرت الاحرام بگه الله رو که میگه، خب اکبرم بدون فاصله بعدش چی؟ میاره دیگه، نمیگه الله باید کم سب میکنه میگه اکبر، اونجوری که مردم نمیگن که عادت رایج بین مردم که این نیست که. فمحل کلمت اکبر قبل تخلل الفصل طویل بینه و بین اکبر و بین لفظ جلالت، لفظ جلالت به حکم طریقت المعلوفت فی نظم الکلامه. و طریقت المعلوفته بنویسید، چون عرفن فاصله زیادی بین مبتدا و خبر ایجاد نمی شود محل را میگه کجاست؟ میگه و محل را من اکبر قبل ادنا فصلن، کوچکترین فاصله، یوجب الابتداء بالساکن به حکم العقله، باز به حکم العقله متعلق به همون چیزی که قبل ادنا متعلق بود، بالای به حکم العقله بنویسید، چون حرف ساکن است و ابتدا به ساکن متعذر یا متأثر است، لذا به حکم عقل حرف ساکن بعد از حروف دیگر یک کلمه و متصل به آنها آورده می شود. حالا یه مثال میزنه، تا حالا مثال زد برای حکم شرع عرف عقل، یه مثال میزنه بر اساس چی؟ عادت رائج مکلف. و محل و قسل الجانب الایسر شستن طرف چپ بدن او بعضی بعضش، یادش دوشش اینا رو شسته اما دیگه بقیهش یادش نیست، فی قسل الجنابت لمن اعتاد الموالات فیه، در اون قسل جنابت برای لمن اعتاده می‌نویسید، یعنی برای مکلفی که بلگول اعضاء در غسل را به صورت پی در پی انجام میدهد، یعنی میشوید که نشستن، چون موالات در غسل جنابت شرط نمی باشد شرعاً. غسل جنابت ترتیب شرط، موالات شرط نیست که باید فاصله خیلی زیاد نشه، به نحوی که بعضی میگه این طرف خوش بشه مثلا. آقا محل شستن طرف چپ بدن که آخرین جزء باشه چیه؟ قبل تخلل فصلن. این که کنگره تخللن گذاشته اشتباه. قبل تخلل فصلن یخلو به ما اعتادهو من الموالاته. قبل از اینکه فاصله زیاد بیفته به گونه ای که به موالاتی که طرف عادت داشته چیکار کنه؟ ضرر بزنه. معرومشه میگه هازا کلهو مما لا اشکال فیه. بالا هازا کلهو مما لا اشکال فیه بیستید، یعنی اینکه ملاک در تعیین محل و مکان فعل به حسب حکم شارع یا حکم عقل و یا قضاوت عرف باشد ویلگون مشکلی وجود ندارد و در نتیجه بعد از آن محل، همون محلی که عرف میگه، شارع میگه، عقل میگه، ویلگون قاعده فراغ و تجاوز جاری می‌گردد و به شک توجه نمی‌شود. عبارت داشته باشید هازا کله مما لا اشکال فیه الا الاخیر. حالا الا الاخیر می‌نویسید، یعنی اینکه ملاک در تعیین محل و مکان فعل مشکوک و در نتیجه خروج از آن محل و مکان به حسب عادت مکلف و احوالات شخصیه او باشد و در نتیجه اگر به حسب عادت مکلف از آن محل خارج شده باشد قاعده فراغ و تجاوز جاری گردد و در نتیجه حکم به صحت عمل مذکور شود. برمشه میگه هازا کلهو مما لا اشکال فی الا الاخیر. چرا؟ فافای تعلیله، فانهو ربما یتخیلو انصراف و اطلاق الاخبار الى غیرهی. بالا انصراف و اطلاق الاخبار میرسید، یعنی اخباری که میگوین اذا خرجت من شیئن، یا او تعابیری که گفتم نوشتید، یعنی اخباری که میگوین اذا خرجت من شیئن ویلگول ظهور در خروج از مکان شی به حسب حکم شر ویلگول عقل یا عرف دارن و عادت شخصی مکلف را شامل نمی شون. شاید وجه تعبیر به تخیل همین باشه که لیاقت پور گفت، اتفاقا اخبار قضاوت شخص و ملاک دونسته، اذا خرج تا یعنی این که بگیم احوالات شخصی، چون واگذار کرده به قضاوت شخص، قضاوت شخص میتونه یکیش احوالات شخص. لذا مروشه میگه ربما یتخیل و انصراف و اطلاق الاخبار الی غیره. الی غیره میخوره الی غیر نفس المکلف، الى غير عادة المكلف. مع ان شاء الله برای جلسه فردا. والحمد لله رب